بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه و عرض شد، ما استکشاف حکم عقلی، استکشاف حکم شرعی بالاخره بنا شد از راه عقلی عیبی نداشته باشه. از کدیم این معناش این نیستش که خوضه در مقدمات عقلیه بکنیم برای به دست آوردن احکام شرعی، کار غلطیه. هر چیزی ابزاری داره، ابزار به دست آوردن احکام شرعیه کتاب و سنته، اینو قبول داریم. خب ما هم در طول عمرمون داریم این کارو میکنیم. اما اگر حالا یک جایی اونم مسئله عام البلوایی مثل همون قصه وچی که من مثال زدم، خب حالا اینجا شارع هم چیزی نفرموده، نمیدونیم، یا فرموده به دست ما نرسیده، ما اگر کشف کردیم که در این مسئله عام البلوا حکم شارع، یعنی حکم عقل مستقل اینه، این حکم عقلی ارزش داره. این طور نیستش که بگیم عقل فقط مال مسائل بدیهیه است، الواحد و نصف الاثنین، نه، احکام مکشوف به عقلم باز اعتبار داره. اونی که ممنوعه خوض در مقدمات عقلیه. میخوام ببینم مثلا نماز جمعه واجبه یا نه، برم سراغ مقدمات عقلیه. میخوام ببینم عرق جنب از حرام نجس یا نه، برم، این کار غلطه. خوض در مقدمات عقلیه، آدم وارد مقدمات بشه، اصلا ذهنشو همش با مقدمات عقلیه تناسب بده و بخواد استنباط احکام بکنه، این ممنوعه. برای اینکه اشتباه کاری تو مقدمات عقلی زیاده، چرا انسان تو اون مقدمات بره تا گرفتار اشتباه بشه؟ صحبت در این که نه، اگر در طول عمر ما یه حکم عقلی 100% رو ما به دست آوردیم، می توانیم چون از راه عقل مستقله استشهاد کنیم که شارع هم میخواد همین رو بگه. ما صدور عن المعصوم میخوایم، اما صدور عن المعصوم منحصر به سما نیستش. این خلاصه حرف گذشته و نتیجتا این که اونی که ممنوع خوض در مقدمات عقلیت، البته کار جایزی نیست، و از اون بدتر خوض در مقدمات عقلیه برای بعضی از احکام اصول اعتقادیه، مثل بحث در ذات خدا، آیا خدا مثل ماها مادیه یا مجرده، مادی هم که هست آیا مرکبه یا بسیطه. خب این چیزا رو آدم بخواد سراغ مقدمات عقلی بره، جز هلاکت و خلاصه فساد و بدبختی چیز دیگری نیست. یا در مسئله قضا و قدر، اونم همینجور که دیدید روایت دیروز خوندیم، حضرت سه تا نهی کردن، فرمودن بحر عمیق لا تلجه، هو سر الله لا تکلفه، هو طریق مظلم لا تسلکه. یعنی خلاصه دوروبر این بحثا نگرد. پس نتیجتا همون طوری که خوض در مقدمات عقلیه برای به دست آوردن احکام شرعی جایز نبود، به طریق اولا در اصول اعتقادی که عرض کردم بعضی از اصول اعتقادی جایز نیست. البته ایشون استنباطی کردن که از بعضی از اخبار استفاده میشه که ممنوعیت اینها به خاطر عدم مهارت اشخاص بوده و الا صرف استدلالات عقلی عیبی نداره. خود ائمه از کردن اینا رو تعلیم میدادن، اصلا ائمه آقا برنامه شون جوری بود، اصلا مباحثه میکردن، صحبت امام و رعیت نبود، واقعا با شگرداششون مباحثه میکرد. اونا خیلی با جرأت حرف میزدن. یه روز زراره میاد خدمت عدد ساده، میگه من عینه علم تن المس به بعض رس، از کجا شما فهمیدی؟ ببین این یک کسی که مثلا امام صادق قبول نداره، چون آخه سنی ها همه سر و مس میکنن، این میاد به حضرت میگه من عینه علم تن المس به بعض رس، شما از کجا میگی بعض سر کافیه؟ شاید حق با اونها. خب حضرت نفرمودن فضولی موقوف، جواب ادبی بهش دادن، فرمودن لمکان البا، چون خدا میفرماد ومسحو برؤوسه کن. ما از این با ببینید، صحبت امامت نیست که من امامم توی چی نگو، داره بحث علمی میکنه حضرت، میفرماد لمکان البا، برای اینکه خدا فرموده ومسحو برؤوسه کن و این با بای تبعیزه. ما از این با فهمیدیم که بعضی از سر کافیه، لذا اگه بخوایم با این آقایونم تطبیقش بکنیم، سیبوی هم داره، سیبوی میگه الباء للتبعیض تو این کتابای معنا معمولی نداره، ولی سیب وی قبول داره که باور تبعیضه. میخوام عرض بکنم حضرت خلاصه اصلا اینا رو آشنا میکردن، در بحث کلامی، در بحث ادبی، در بحث فقاهتی با اینها بحث میکردن. اگر هم یه جاهای نهی کردن از علوم عقلی و از بعضی از استدلالا، افراد فرق میکرده. اینا میترسیدن نکنه اینها گرفتاری منحرفی بشن و او قوی باشه در استدلال و اینا نتونن جواب بدن، وارد این بحثا بشن، هم خودشون خلاصه شرمنده بشن، هم شیعیان رو ضعیف العقیده بکنن. شاهدشم همون روایت مرد شامیست که از خارج عرض کردیم، و بعد ایشون هم یه شاهدی هم آوردن، شاهد بر این که حضرت به خاطر عدم مهارت این نهی ها رو گاهی میکردن، همون روایتی که از بهار خوندیم که حضرت میفرماد مجادله نکنید با اهل باطلی که اهل استدلالن و شماها استدلال بلد نیستین و الا باعث ضعف عقیده میشین. نتیجتاً آقا بحث تنبیه دوم تمام شد، وارد تنبیه سوم شدیم. در این تنبیه سوم آقای کاشف، یعنی آقای صاحب جواهر، صاحب فصول، اینا تو عبارتاشون متعدد اینو دارن که میگن لا اعتبار به قطع القطا. از کدام فقط توجه داشته باشین که قطا معنای مطابقش سریع القطعه و الا ما همش کثیر القطع معنی میکنیم، عیبی هم نداره، ولی کثیر القطع معنای لازمی شه. شکاک یعنی کثیر الشک، زنان یعنی کثیر الزن، و قطا یعنی کثیر القطع. خب ایشون فرمودن قطا، کثیر القطع، کثیر القطع یعنی خوشباور، یعنی از اسباب غیر متعارفه براشون قطع حاصل میشه، از خواب قطع حاصل میشه، یه فال میگیره قطع براش حاصل میشه. این آدم ها رو میگن خوشباور. اینا از یک اسبابی که متعارف نیست در نزد دیگران که مفید قطع باشه، اینا از این اسباب غیر متعارفه قطع براشون حاصل میشه، به این میگن قطع و کثیر القطع، و این کثیر القطع ها قطعشون اعتبار نداره. خب این حرف این دو بزرگوار. ولی شیخ ما میفرماد اصل این مطلب مال کاشف القطاعه. ایشون در کتاب کشف القطاع صفحه 64 این مطلب رو فرمودن، البته قبلش چیزی دیگه ای فرمودن. فرمودن شک کثیر و شک لا اعتبار به و کذا قطاع و زنان، یعنی قطاع و زنانی هم که زیاد قطع پیدا میکنن، زیاد زن براشون حاصل میشه از اسباب غیر متعارفه، همونطوری که شک کثیر و شک عیبی نداره، زن کثیر و زن، قطع کثیر و قطع هم اعتباری نداره، نمیشه به اینها اعتنا کرد. خب ببینیم این حرف خوبه یا حرف ناجوره. آیا این مطلب کثیر و شک، کثیر و قطع، کثیر و زن، اینا اعتباری به حرفشون نیست، آیا این مطلب درسته یا نادرسته؟ قبل از این که وارد بحث بشیم یکی دو مطلب رو توجه داشته باشیم. ما در آخر صفحه 30 با این کتابایی که دست منه یه تأسیس اصلی میکنی. ایشون میفرمان اصل اولی حرمت عمل بزنه، اصل یعنی قاعده، قاعده اولی اینه عمل بزن حرامه، ما نمیتوانیم بزن عمل بکنیم و زن خلاصه محکوم است در اسلام. الان گفتم زن، یاد یه جمله افتادم، غرض ما زن با زینو میگیم نه زن با زه. ما دو سه سال پیش کفایه میگفتیم، قطع و زن رو بحث میکردیم، از در که رفتم من بیرون یک رفقا اشکال کرد، ما همطور که از پله میرفتم پایین بلند بلند گفتم بابا زن به چه درد میخوره؟ زن یه خانمی گفت خیلی هم به دردتون میخوره. ما خلاصه خیلی خجالت کشیدیم، نخواد ما زن رو داریم میگیم، زن با زن و خیال کرد ما زن رو میگیم، علا کلها تا گفتیم به درد نمیخوره هیچ گفت خیلی هم به دردت، به درد همه کارتون میخوره. علا کل حال حالا ما میگیم زن محکومه، یعنی زن خلاصه با زین، زن در مقابل قد. خلاصه اصل اولی این که زن محکومه و شما نمیتونی به زن اعتماد کنی، مگر این آخر صفحه 30 با این کتابایی که دست منه ایشون یه تأسیس اصلی میکنن، میگن قاعده اولیه حرمت عمل به زنه، مگر زنونی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داشته باشین، که با اونا میگن زنون خاصه. مثلا زن حاصل از خبر ثقه اگر زراره به شما گفت قال از صادق یجب و صلات الجمعه، این که ال نمیاره برای شما، زنه، اما زن نیست که دلیل بر اعتبارش داریم. یعنی شما باید از این هفته نماز جمعه بخوانی. علا کل حال با این که زن اصل اولی عدم اعتباره و حرمت عمل به زنه، ولی در یک مقاماتی ما بالخصوص دلیل بر اعتبار زن داریم، یکیش همین زنه حاصل از خبر ثقه. یا در مورد قبله، اذا زننت به قبله بودن جهتی فصل الالجهه، اینم ما داریم تو روایات. پس ببینین با اینکه زن محکومه، اما زن نیست که بالخصوص در مورد قبله دلیل بر اعتبارش داریم، که اگر شما از یک راهی زن برات حاصل شد که این طرف قبله است، سل الیها. یا در عدد رکعات داریم اذا زننت به رکعتن فبن علیها، اگر زن پیدا کردی مثلا سه رکعت خوندی، بناتو بذار بر اون زن. پس اصل اولی چی شد؟ آخر صفحه 30، اصل اولی حرمت عمل به زن مگر زنونی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. این یک مطلب که حتما در ذهنتون باشه. مطلب دوم این که عناوین مأخوذه، اینا حرفای آقای نائینیه، با من حرفایشون رو یه ساعت دو ساعت گاهی نگاه میکنم، در عرض یکی دو دقیقه خلاصش میکنم برای شماها میگم. فرق من با شماها، گاهی به رفقا میگم من اعلم از شما یه ساعت، حرفایی که من ساعت 10 بلدم شما ساعت 11 بلدی. همین فرق من با شما اینه، من یه ساعت عالم تر از شما، حرفایی که من ساعت 10 بلدم شما کاملا ساعت 11 بلدی. خیلی من فرقی با شما ندارم. علی کل حال حرفای آقای نائینی رو یکی دو ساعت که من نگاه میکنم، دو سه کلمه شو برای شما عرض میکنم، که رفقایی که مراجعه میکنن، خیلی هم مراجعه میکنن، الانم بیرون به بعضی از رفقا میگفتن من در این دوره درسمون خیلی راضیم، دورهای قبل آقا زیاد به ما اشکال میکردن، آقا کم میخونی، این رسائل چاله ها طول میکشه، ما چه بکنیم، شما خیلی کم میخونی. گفتم چه بکنم، شما برید تلی دیگران بخونید. از طرف حوزم های گای میگفتن آقا این آخه تطبیق نمیکنه با امتحانا. گفتم شما امتحاناتونو تطبیق بدین به درس ما، چرا من میام پایین؟ شما امتحاناتونو جوری قرار بدین با درس ما بخونه. علی کل حال خیلی ممنونم، یعنی رفقا واقعا وقتی اشکال میکنن من میفهمم، آدرسایی که دادن همه رو مراجعه کردن و مطالعه کردن، من منتهای کلید مطلب رو دست میدم. اونی که آقای نائینی فرمودن که به درد بحث ما میخوره، این یه جمله رو من میگم، مثال هاشو و خودم اضافه میکنم. عناوین مأخوذه در لسان ادله تنصرف الی فرد متعارف، هم این یه کلمه بسته از آقای نائینی، تو من بعد با مثال توضیح بدم. عناوین مأخوذه در لسان ادله تنصرف الی فرد متعارف، این عبارت رو داشته باشین، حالا توضیحش رو با مثال از من بخواین. الان ما تو روایات کر شب رو داریم، میان میگن کر چقدره، حضرت میفرمان سلاست و اشبارن فی سلاست اشبارن فی سلاست اشبار، اشبار جمع شبره، سه وجبه در سه وجبه در سه وجب، این میشه کر. خب الان حضرت در این روایت چی عقد شده، چه عنوانی؟ عنوان شبر، یعنی حکم کریت رفته رو عنوان شبر. بنا شد عناوین مأخوذه در لسان ادله منصرف به فرد متعارف بشه. خب پس ما برای تشخیص کر شبر میخوام، وجب میخوام. خب بعد یا وجبشون ممکنه نیم متر باشه، واقعا هست آدمای ناقص الخلقه ها که همین وجبشون شاید نیم متره. خب اگر اونجوری بخواد وجب باشه که خیلی کار بد بشه. بعضی هم از این وری ناقص الخلقن، وجبشون 5 سانته، اونم خیلی بد نیست، بچه شیر خوره، اونم نمیشه. نه میگیم چی؟ الفاظ عنایت فهمیدی؟ حالا چقدر عبارت معلوم شد؟ الفاظ یا عناوین مأخوذه در لسان ادله تنصرف الی فرد متعارف. امثال ماها، وجبهای ماها میزانه، ما متعارفیم، وجبهامون نه مثل اونه نه مثل اینه، با این وجبهای ما کر تشخیص داده میشه. عنایت کردین؟ الفاظ یا عناوین مأخوذه در لسان ادله تنصرف الی فرد متعارف. یه مثال دیگه، ما درباره شست شستن صورت میان میگن چقدر بد شسته بشه، حضرت میفرمان بین الابهام و الوسطا، این مقدار، این مقدار صورت رو بشونی. حالا اگه ما یه خود این طرف طرف میشوریم از باب مقدمه علمیه است که یقین کنیم، و الا حد شستن صورت طبق روایات ما بین الابهام و الوسطا. خب بعضیا هستن ممکنه دو تا انگشتاشون 50 سانت باشه که اینا اگه بخوام بشونن تا پشت گردنشون هم بعد بشورن، نه، بعضیا ممکنه 5 سانت باشه، همین یه ذره، نه اونم نه، بازم انگشت ابهام و وسطای متعارف. پس ببینید الفاظ مأخوذه در لسان ادله تنصرف الى المتعارف. یه مثال دیگه حالا بزنیم، سفر تو روایت داره المسافر و یقصر، مسافر نمازش و قصر بخونه. خب یعنی چی؟ یعنی مسافر متعارف. حالا ما در این هفته یه بار دو بار اتفاق افتاده، رفتیم تهران و آمدیم مثلا، خب نمازمون قصره، اما اگر کسی رو دو سه بار بره تهران و بیاد مثل این رانندگان، این دیگه مسافر نی، اون دیگه نمازش تمامه. المسافر و یقصر، عناوین مأخوذه در لسان ادله منصرف به فرد متعارفه. متعارف اینیست که آدم هفته یه رو، هفته دو رو یه مسافرتی بره، اگه در این مسافرت ها رفت نمازش شکست در، اما کسی که روزی سه چهار بار این چهار پنج فرسخ رو میره و میاد، او دیگه مسافر متعارف نی. پس کافیه برای توضیح عبارت آیناینی الفاظ مأخوذه در لسان ادله منصرف به فرد متعارفه. حالا که اینا روشن شد، حالا برگردیم اینجا. خب تقریرات آقای نائینی عرض کردم، آقای نائینی درسشون آقای کاظمی نوشته، آقای کاظمی مقرر درس آقای نائینی بوده، فواید الاصول، اسمش هم فواید الاصوله، جامع مدرسین هم اخیراً چاپ کردن، ولی من اون قدیمی ها شدرم، جلد 3 صفحه 24، اون قدیمی ها را 4 جلده که حالا در 2 جلده، قرض اگه از اون قدیمی دنی پیدا کردنش کاری نداره، همون اوائل جلد 3 که حول و حوش همین بحثاست، مال من صفحه 24ه. اینایی که عرض کردم این مثال ها اونجا نیست، من فقط کلام و عدیشون گفتم، با مثال های خودم توضیحش دادم. حالا برگردیم اینجا ببینیم آقای کاشف الغطا چی فرموده. ایشون فرموده شک کثیر و شک لاعتباره، ظن کثیر و ظن لاعتباره، قطع کثیر و قطع لاعتباره. مجبورم با 3 مثال بزنم چون ایشون مثال ندارن، تا اینکه این عبارت ها روشن میشه. ما تو روایات داریم آقا اذا شککت فبن علل اکثر، چی اومده موضوع واقع شده؟ شک، یعنی بنای علل اکثر حکم، موضوع شکه، اذا شککت فبن علل اکثر. خب اینجا الان شک از الفاظ مأخوذ در لسان ادله است، بنا شد منصرف به فرد متعارف باشه. اذا شککت، این یه آدمی که تو نمازش حالا امروز یه دونه شک کرده، 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت یا 2 شک کرده، اونا مشمول این روایت هم، چون بنا شد آدم های متعارف. حالا یه کسی تو نمازش 50 بار شک بکنه، این که دیگه مشمول این روایت نی، بنا شد الفاظ مأخوذه در لسان ادله منصرف به متعارف باشه. یه کسی تو نمازش حالا یه باری دو باری شک 3 و 4، شک 2 و 4، این بنا رو بذاره بر 4، بگه انشالله 4 رکعت خوندم، سلام نماز رو بده، نمازش هم صحیحه، بعد نماز یه نماز احتیاطی هم بخونه. اما آدمایی که 10-15 تا شک میکنن، اونا مشمول این روایت نیستن، نمازشون باطله. یعنی کسایی که کثیر و شکن نمازشون باطله. منتها ما یه روایت داریم، لا شکل کثیر شک، که اگه این روایت نبود کثیر و شکا نمازشون باطل بود، چون مشمول اون دلیل که واقع نمیشن. این روایت میگه نه، کثیر و شک اعتنا نکنه، لا شکل کثیر شک، کسی که 10 بار 5 بار شک میکنه به شکش اعتنا نکنه، دلش میخواد بنا رو بذاره به 3، دلش میخواد بنا رو بذاره به 4، اختیار با خودشه. که اگر این نبود، این لا شکل کثیر شک نبود، آدمای کثیر و شک نمازشون باطل میشد، برای اینکه اون ادا شککتن والا آدمای متعارفه، اونا بنا رو بر اکثر بذارن نمازشون درسته. اما غیر متعارف یعنی کثیر و شک، او خلاصه مشمول این دلیل واقع نمیشه و نمازش محکوم به بطلانه. منتها لا شکل کثیر شک نماز اینا رو هم درست میکنه.
بگی آقایونی که توی نماز 7-8 دفعه شک میکنی به این شک ها اعتنا نکنی، هر کاری دلت میخواد بکن، خلاصه به اختیار خود کسی رو شک گذاشتن، هر کاری دلت میخواد بکن، میخوای بنا رو به کم بذار، میخوای بنا رو به زیاد بذار. خب پس ببینید حرف آقای کاشف الغطا در اینجام درسته که فرموده لا اعتبار به کثیر شک، برای اینکه کثیر شک مشمول این دلیل واقع نمیشه، و کذا کثیر ظنم لا اعتبار به ظنش. مثالش همین که اذا ظننت به اینکه این جهت قبله است، اینجا شما فصل الیها. خب این متعارف است به آدمای معمولی، یعنی الان از دو سه نفر آدم حسابی پرسیده قبله کدوم طرفه، توی شهری رفته، اونام گفتن این طرفه، خب این زن براش حاصل شده، خوبه، این الان مشمول این دلیله. آقایی که از دو سه نفر آدم حسابی سوال کردی زن برات حاصل شده، به همون طرف مظنون شما نماز بخون. اما کسی که نه، عقل یه دیوانم زن پیدا میکنه، میگه از این وریه، عقل یه بچه‌م زن، اینا فایده نداره، اونا مشمول این دلیل نیستن. پس بازم درست شد، میخوام حرفای آقای کاشف الغطا رو درست بکنیم. علت این که ایشون میفرماد کثیر و شک، کثیر و زن، اینا اعتنا نکنن، شک و ظنشون فایده ای نداره، رو همون قاعده است، برای اینکه ادله منصرف به فرد متعارفه و اینا غیر متعارفن، لذاست که به ظن و شکشون اصلا اعتنایی نداشته باشن. بریم سراغ قدر که همه بحثا مال اینجا، و کذا کثیر القدر، آدمایی هم که غیر متعارفن در قدر تون تون براش قدر پیدا میشه، اونا مشمول ادله واقع نمیشن. حالا یه مثال بزنم در روایت، حالا اینجوری که نداریم، فرزند اذا قطعت، به شما میگم اذا قطعت به مشهود و به فاشهد، اگه قطع پیدا کردی این کتاب مال این آقاست، برو پلو حاکم شهر، قطع پیدا کردی، اگر قطع 100% داشتی که این کتاب مال این آقاست، حالا فعلا شما قطع کردی، اینجا شما برو پلو حاکم شهر شهادت بده که این کتاب مال اون آقاست. خب اذا قطعت به چی میگه؟ آدمای متعارف. و الا کسی که غیر متعارفه، از اسباب غیر متعارف هم تون تون قطع براش حاصل میشه، او مشمول این دلیل نی. آدمایی که قطع پیدا میکنن، قطعاشون اعتبار نداره، زیاد قطع پیدا میکنن، لذا به قاضی خوندیم روزای اول، به قاضی میگن آقا شهادت شاهدی رو قبول بکن که شهادتش ان قطعن باشه، یعنی آدمی باشه که قطع متعارف باشه باشه و شهادت بیاد بده و شهادت اینو قبول بکن، یا به مای عوام میگن از مجتهدی تقلید بکن که قطع به حکم، اینا رو خوندیم قبلا. خب اونجا معناش چیه؟ تقلید کن از مجتهدی که قطع به حکم داره، یعنی مجتهدی که از راه متعارف قطع براش حاصل میشه، نه از راه رمل و جفر و قیاس و استحسان. پس نتیجتا آقا تا اینجا معلوم شد حرف آقای کاشف الغطا حرف درستیه، لا اعتبار به شک کثیر و شک، به ظن کثیر و ظن، به قطع کثیر القطع. پس ما کجاشو میخوایم رد بکنیم؟ ها اینایی که گفتیم که همه خوبه، ایشون میگه در قطع طریقی قطع قطع تا اعتبار نداره، ما اینجا قبول نداریم. اینجا همونجاست که روز اول گفتیم ما کان منه طریقا، نظرتونه صفحه دوم سوم، ما کان منه طریقا لا فرق بین اسبابهی و اشخاصه. پس ما اگر میخوایم آقای کاشف الغطا رو ردش بکنیم، برای اینکه ایشون یه قرینه‌ای در کلامشه، از اون معلوم میشه میخواد بگه قطع قطع در قطع طریقی اعتبار نداره، ما قبول نداریم. چون قطع از هر کسی پیدا بشه، از هر سببی پیدا بشه، در هر مسئله‌ای پیدا بشه، اون قطع معتبره. من قطع هم باشه، الان من قطع پیدا کردم نماز جمعه واجبه، حالا قطع هم آدم خوش باوری هم باشه، الان که من قطع پیدا کردم نماز جمعه واجبه یا استعمال توتون حرامه، طبق این قطع هم باید برای من عمل بکنم. شارع نمیتونه بیاد جلوشو بگیره، مستلزم تناقضه، بگه نه خیر، این قطع تو رو من قبول ندارم، تو آدم غیر متعارفی، درست نی. چرا؟ برای اینکه این قطع ابزار کشف واقعه، این قطع طریق علل واقعه، این داره با این قطعش واقعه میبینه، ممکنه اشتباه باشه البته، ممکنه جهل مرکب باشه، ولی فعلا در این حالی که الان قطع پیدا کرده، یقین داره شارع ازش نماز جمعه میخواد، و شما بهش بگو نه خیر آقا، این قطع تو به درد نمیخوره. پس ببینید حرف آقای کاشف الغطا درسته، در قطع موضوعی، یعنی در اونجایی که لفظ قطع اخذ در عنوان دلیل میشه، چون اونجا مرتبطه، منصرفه به فرد متعارفه، کسی را رو نمیگیره. اما در قطع طریقی که ایشون میخوان بگن اونجا اگر کسی قطع باشه قطعش به درد نمیخوره، حرفشون باطله. حالا عنایت کنیم ببینید آقا چقدر از خارج من صحبت کردم که دیگه حسابی شما بتونید از تو این چند صد عبارت در بیاریم. عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد اقولو، اما عدم اعتبار زن، خوب بوجه قدی جلوتریشون میره، اما عدم اعتبار شک، آخه چون شک گفت، زنم گفت، قطعم گفت، پس خوب شما اولیش هم بگید، اما عدم اعتبار شک کسی رو شک، برای این که اذا شککت مال آدم های متعارف شامل غیر متعارف نمیشه، اما عدم اعتبار زن کسی رو زن، برای این که اون اذا زنن تا به این که قبله است مال آدم های متعارفه، ایشون شکشو الان از قلم انداخته، اما عدم اعتبار شک، درست گفته ایشون، برای این که آدم شکاک مشمول اون اذا شککتن نمیشه، درست گفتن، خوب فرمودن. و اما عدم اعتبار زن کسی رو زن، من خرجن العاده فی زنه، همون کسی رو زن دیگه، از قول یه بچه زن براش حاصل میشه، از قول یه دیوانه زن براش حاصل میشه، از خواب دیدن زن براش حاصل میشه، اینا رو معتبر نی. چرا معتبر نی؟ فلعنه، برای این که ادله اعتبار زن در اون مقامی که معتبره، ببینیم اول من گفتم اصل اولی آخر صفحه 30 اصل اولی حرمت عمل به زنه، مگه در یک مقامات خاصی که در اون مقامات بالخصوص دلیل داریم، مثل زن حاصل از خبر ثقه، مثل زن حاصل از قبله، مثل زن در عدد رکعات، قرد مقاماتی که یعتبر و در اون مقامات زن، اشاره به اون زنون خاصه ایست که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. چرا معتبر نیست زن زنان، کثیر و زن، اینایی که غیر متعارف زن براشون حاصل میشه؟ برای اینکه ادله اعتبار زن اذا زنن تا الالقبله فسل الیها، این دلیلی که الان زن رو برای ما معتبر کرده در این مقام مختصتون به زن حاصل من الاسباب المتعارفه. ببینی همو عبارت آقای ناینی، الفاظ مأخوذ در لسان ادله منصرف است به افراد متعارف، ایشون هم داره همونا رو میگه. ایشون میفرماد برای اینکه اون ادله‌ای که زن رو برای شما معتبر کرده در اون دلیل، این اختصاص داره به اون زنایی که حاصل بشه از اسبابی که یتعارف و حصول و زن من الاسباب لمتعارف الناس لو وجدت تلکل از ها اسباب اندهم علر نهو لذی وجد انده هاز شخص. ایشون میفرماد اگر اون زنی که برای این الان پیدا شده، مثلا از ناحیه دو شاهد عادل زن پیدا کرده قبله این وره، خب الان از این راه از این سبب این زن پیدا شده، این زن برای متعارف مردم هم بیاد، یعنی این دو شاهد عادل به متعارف مردم هم بگن قبله این وره، اونا هم زن براشون حاصل میشه. عنایت کردین عبارتو؟ ببینید اگر کسی اینجوری بود، این زنش معتبره، چه جوری بود؟ زن براش حاصل میشه از اون اسبابی که متعارف است، حصول زن از اون اسباب برای متعارف مردم، اگر یاف شود اون اسباب در نزد مردم به همین نحوی که در نزد این پیدا شده، یعنی الان از ناحیه سبب دو شاهد عادل زن پیدا کرده قبله این وره، خب متعارف مردم هم اگر دو شاهد عادل بهشون بگن قبله اون طرف، زن براش حاصل میشه، به این میگن زن متعارف. اون وقت این زنه که مشمول ادله واقع میشه، وقت نتیجه چیه؟ فلحاصل، این الفلامش الفلام موصوله با الحاصل، یعنی زن حاصل، پس زنی که نتیجه این حرف چیه؟ پس الحاصل یعنی اون زنی که حاصل میشه من غیرها، یعنی از غیر اسباب متعارفه، این یساب شک فلحوک، زن آدمی که از راه غیر متعارف زن پیدا میکنه، این زنش معتبر نی، این زنش در حکم شکه. اینه ایشون اول براعت هم میگن با این کتابایی که دست منه صفحه 191 همون اول صفحه، ایشون میگه از زن الغیر المعتبر حکمه، حکم شک، ظن غیر معتبر، ظن معتبر حکمه حکم العلم، اما ظن غیر معتبر حکمه حکم الشرع. ایشون میگه این آدمی هم که الان از این راه غیر معتبر ظن براش حاصل شده، این ظن به منزله شک یساوی، این ظنی که از راه غیر متعارف پیدا شده، این ظن ما دلیل بر اعتبارش نداریم، لذا این چنین ظنی یساوی شک فله. اینا همه درست. بریم سراغ قد. فقط عبارت ها رو گفتم که شما عبارت ها رو میبینین بدونین چی میخواد بگه. اختصاص، انصراف، تبادر، هر چی میخوان بگین، من فقط اون عبارت ها رو میگم که شما از تو عبارت هایشون در بیارید اونو. حالا ایشون به عنوان انصراف فرمودن، ایشون به عنوان مختص فرقی نمیکنه، یا تبادر بگین، همش درسته. لذا ایشون میفرماد بریم سراغ قد. ببینید تا اینجا ایشون کسری داشت، شک رو نگفتم، اما عدم اعتبار شک کسی رو شک، برای اینکه اذا شک اکثر شاملش نمیشه، اما عدم اعتبار زن کسی رو زن، برای اینکه اذا زننته شاملش نمیشه. اما بیایم سراغ قد، همونی که آقای کاشف القطا فرمودن کسی قطعش اگر کثیر باشه مشمول ادله واقع نمیشه، که مثالش زدم، اگه شاره فرمود اذا قطعت به مشهود و به میتونی اشهاد بکنی و شهادت بدی، این اذا قطعت هم حالا آدم های متعارفه، یعنی متعارف ها اگر قطع پیدا کردن این مال اون زیده فعلا دست امر قصویه، میتونن برن فرو حاکم شهر، اما این اضاقتت شامل کی میشه؟ آدم های متعارف، یعنی از راه متعارف قطع برش پیدا شده. اما یه آدمی باشه که از راه قول بچه، از راه قول دیوانه، از راه خواب دیده این کتاب مال اون آقا، این نمیتونه بره شهادت بده، اونا مشمول این نمیشه. لذا میفرماد و اما قطع من خرج قطعه عن العاده، یعنی قطع کثیر القطع غیر متعارف دیگه، فان اريد یعنی ان اراد کاشف الغطاء، ان اريد یعنی ان اراد کاشف الغطاء به عدم اعتبارهی، آقای کاشف الغطاء که گفته معتبر نیست قطع قطا، اگر مراد ایشون عدم اعتبار قطع قطا است در احکامی که یکون القطع موضوعن، یعنی مثل همین اذا قطعت که الان قبولی شهادت فرع بر قطعه، پس قطع اومده الان موضوع واقع شده، ایشون میگه اگر این آقای کاشف القطا که میگه قطع قطع معتبر نی در قطع موضوعی، میگه بله حق با ایشونه. چرا؟ برای اینکه بنا شد الفاظی که در لسان دلیل موضوع واقع میشه شامل منصرف بشه، منصرف به متعارفه. ایشون میگه اگر این آقای کاشف القطا مراد دشون از عدم اعتبار قطع قطا، یعنی عدم اعتبار قطع قطا است در اون احکامی که قطع موضوع اون احکامه، فهو حقون، نسخت بعدی، فهو حقون، حرف خوبیه. اگر مرادشون که میگن قطع قطا معتبر نیست در قطع موضوعی، حرف خوبیه. اگر ما مخالفیم در صورتی است که ایشون بخواد بگه در قطع طریقی قطع قطا اعتبار نداره. پس ببینید تا اینجا همه حرفاشون خوب بودا، شک کسی رو شک لعتباره به، زن کسی رو زن لعتباره به، قطع هم لعتباره به، یعنی اگر موضوعی، اگر ما مخالفتی داریم در قطع طریقیه. مثال مثل چی؟ که قبول شهادتهی و فتواه و نحو ذلک، سه تا مثال بعد بزنیم، هر سش هم قبلا خوندی. قبول شهادتهی یعنی شهادت قطا، قبول شهادت قطا در چه صورتیه؟ عرض کردیم به قاضی، اینا رو قبلا خوندی، مثالش این بود، به قاضی میگن آقا شهادت شاهدی رو بپذیر که قطع داره به مشهود و به. خب یعنی چی؟ یعنی کسی که متعارف قطعش، و الا اگر از راه غیر متعارف قطع پیدا کرده این کتاب مالونه، این مشمول واقع نمیشه. مثل قبول حاکم شهر شهادت قطع را، یا قبول فتوای قطا به مقلدین عوام میگن آقا تقلید کن از این قطع، از این احکامی که این آقای مجتهد قطع پیدا کرده، یعنی چه راهی؟ یعنی از راه متعارف اگه قطع پیدا کرد به یک حکم شرعی شما میتونی ازش تقلید بکنی، و اگه مجتهد یه تونتون قطع پیدا میکنه یا از راه اسباب غیر متعارف قطع پیدا میکنه، شما از چنین مجتهدی حق نداری تقلید کنی. این دوتا مثال. و نحو ذالک رو میدونید به کجا بزنید؟ نظرتون اون صفحه سوم چهارم، ایشون راجع به رکعت اول و دوم نماز فرمودن قطع معتبره. یعنی شما این ادله که یعنی مسائلی که برای شک میگن اینا همه در رکعات سوم و چهارمه. در رکعت سوم و چهار اگه شما شک کردی اون احکامو داره، و الا در رکعت اول و دوم کسی شک بکنه نمازش باطله. شما الان صبح شک میکنی یه رکعت نمازتون که داره نمازتون باطله. تو نمازهای دیگه هم اگه شک یک و دو بکنی نماز باطله. یعنی در یک و دو حتما باید قطع باشه. اون شکایی که اگر کردیم صحیحه یا نه مال رکعات بعدیه. خب نظرتونه؟ ما گفتیم پس باید رکعت اول و دوم مقطوع به باشه. آقای مصلی باید قطع پیدا کنی که یک رکعت خوندی یا دو رکعت. خب اینو به کی میگیم؟ به آقای مصلی که قطعش از راه متعارف باشه، و الا یه آدمی تون تون قطع پیدا میکنه. حالا این آدم قطع پیدا کرده به یه رکعت یا دو رکعت فایده نداره. پس نحو ذالک چی شد؟ یعنی در اونجایی که ما گفتیم مثالش عبارتش این بود اولیین من الرباعیه، اگه نظرتون باشه، یعنی رکعت اولا و رکعت دوم از نمازهای چهار رکعتی مصلی باید قطع داشته باشه. اما چه قطعی؟ قطع متعارف. مثل ماها، خب ما الان قطع یه خود شک میکنیم آیا یه رکعت خوندیم یا دو رکعت، بلا فاصله چیزی میشه قطع پیدا میکنیم دو رکعت خوندیم نماز ما درسته. اما آدمایی که تون تون براشون قطع حاصل میشه، اونا اگه قطع پیدا کنن یه رکعت خوندن یا دو رکعت به درد نمیخوره. فهو حق کن. پس تا اینجا تمام حرفای آقای کاشف القطا حقه، هم در مورد کثیر الشک، هم کثیر الظن، هم کثیر القطع حرفشون کاملا درسته، ولی قطع موضوعی. چرا؟ دوباره همون دلیل، برای اینکه ادله اعتبار علم، علم همون قطعه، ادله‌ای که قطع و معتبر میدونه در این مقامات، در این مقامات که الان مثال زدیم، ادله‌ای که میگه قطع در این مقام ها معتبره، لا یشمل هازا، شامل هازا نمیشه. هازا کیه؟ کثیر القطع. قطعا یعنی لا یشمل قطع قطع رو قطعا. این ادله‌ای که میگه قطع حجته، قطع رو نمیگیره رو همون قاعده. چرا؟ بنا شد الفاظ مأخوذه در لسان ادله منصرف به متعارف باشه. اینجام که به ما میگن اذا قطعت به مشهود و به فاشهد، اینجا هم یعنی قطعهای متعارف. اما ظاهر کلام آقای کاشف القطا یک قرینه‌ای داریم که اینو نمیخواد بگه. یعنی در قطع موضوعی اگر مقصودش باشه خوبه، اما یک قرینه‌ای ما در عبارت ایشون داریم. از اون قرینه معلوم میشه ایشون قطع موضوعی رو نمیخواد بگه. یعنی اگر میگه قطع قطع معتبر نیست در قطع طریقی، اون روزای اول که هی معطل میشدیم طریقی و موضوعی، از کدام ثمراتش بعدم میاد اینجاست. الان رفقایی که اون رو توجه پیدا نکردن، تعریف قطع طریقی چیه؟ تعریف قطع موضوعی چیه؟ قطع موضوعی نیست که قطع من دخیل در حکمه، که اگه قطع من نباشه حکم نی، ولی قطع طریقی اونیست که قطع من دخالت نداره، حکم رفته رو واقع، من با این ابزار دارم میبینم اون واقع رو. حالا ایشون میفرماد این آقایی که میخواد بگه قطع قطع معتبر نیست، مقصودش اگر موضوعی باشه فهو حق کن، لکن ظاهر کلام من یعنی کاشف القطا، کلام کاشف القطایی که ذکره فی سیاق کثیر الشک، ایشون قطع رو در ضمن کثیر الشک گفتن، معلوم میشه اراده کرده غیر این قسمو، یعنی موضوعی رو اراده نکرده بلکه طریقی رو اراده کرده. اون قرینه رو مجبورم توضیح بدم. عنایت بکنید ایشون میخواد استفاده بکنه که کاشف القطا اون قطع قطایی که گفته معتبر نیست در قطع طریقی گفته و حرفش باطله، به الا اگه در قطع موضوعی باشه حرفش درسته. قرینتون چیه؟ ایشون میگه نگاه کن، دو دنبال شک گفته. از اینی که دنبال شک گفته ما میفهمیم قطع طریق مقصوده. چرا؟ برای اینکه گفت کثیر و شک. آخه آدم شاک معمولی حکمش چی بود؟ حکم واقعیش بنای علل اکثر. کسایی که در نماز اگه معمولی بودن شک میکردن، حکم واقعیشون چی بود؟ بنای علل اکثر. ایشون فرمودن اگر این شاک کثیر و شک بشه اون حکم واقعی ساقط میشه که بنای علل اکثر بشه. و کذا از اینی که حکم واقعی رو آوردن تو کار، معلوم میشه قطعی هم که گفتن قطع طریقیه، چون در قطع طریقی واقعی هست و قطع من حاکی از اونه. نمیدونم روشن شد یا نه. قرینه رو دیانت بکنی. شیخ آقای کاشف الغطا فرمودن شک گفتیم حکمش چیه؟ بنای علل اکثر. اگر کسی متعارف بشه تو نماز یه شک بکنه، حکم واقعیش چیه؟ بنای علل اکثر. ایشون که میگه کثیر و شک لعتباربه، یعنی حکم واقعی ساقط میشه. از اینی که اسم واقع آوردن گفتن کثیر و شک اون حکم واقعیش که بنای علل اکثر ساقط میشه، از اون معلوم میشه بعدش که میگن و کذا قط، یعنی قط هایی که حکم واقعی درش تصور میشه. و چه قطعیه؟ قطع طریقیه. در قطع طریقیه که یک واقعی داریم، من قطع پیدا میکنم به او. بله در قطع موضوعی که واقعی نی، حکم رفته رو قطع من. این قرینه. ایشون میگه از اینی که در سیاق کثیر و شک ذکر کرده کثیر القطع، معلوم میشه کثیر القطعی که در قطع طریقی باشه او رو میخواد بگه قطعش معتبنی که ما باش حرف داریم. دیگه از اینجا مخالفت ما شروع میشه. ان اورید بذالک، اگر اراده کرده این آقا بذاله، یعنی اورید بهی، اگر مقصودش عدم اعتبار قطع قطاع در مقاماتی که یعتبر فیها القطع من حیث الکاشفیه و طریقیه الی الواقع، یعنی اگر میگه قطع قطاع معتبر نی، کدوم قطاع رو میگه؟ در قطع هایی که قطعش طریق الی واقعه، اون قطع طریقیه دیگه. در قطع طریقیه که قطع من کاشف از واقعه، و الا در قطع موضوعی که واقعی نی، در قطع موضوعی حکم رفته روی من. ایشون میفرماد این آقا میخواد این حرفو بزنه که حرفش درست نی. خب عنایت کنید. فئن اوریده، تا اینجا آقا معلوم شد که آقای کاشف الغطا با قرینه‌ای که ما ذکر کردیم اگر میگه قطع قطع معتبر نی کردن. من اون تأسیس اصل اولی رو گفتم که وسط های کار معطل نشین. از کردیم اصل اولی حرمت عمل بزنه، مگر در مقاماتی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داشته باشیم که دو سه مثال زدیم. حالا ایشون میگه در اون مقاماتی که زن معتبره، چون همه جا که معتبر نی، همه جا عمل بزن حرامه، در اون مقاماتی هم که معتبره منصرفه به اون فرد متعارفه. خب عنایت کنیم باشه دیگه، فعلا حالا زن طریقی محض رو بخونی، بله اون طریقیش هم علاوه چه صفتیه بود دیگه، اونا رو اینجا قاطی بکنیم خیلی مطلب گیج میشه. طریقی محض، خلاصه ما استفاده کردیم با این قرینه، استفاده کردیم که آقای کاشف الغطا اگرم میگه قطع قطع معتبر نیست، در قطع طریقی میگه. حالا که در قطع طریقی میگه، میخوام خدمتش برسیم. ببینین از اون وقت حالا باهاشون موافق بودین، هر چی فرمودن گفتیم درسته، اما حالا ما یک قرینه ای داریم، فهمیدیم که ایشون میگه قطع قطع معتبر نی، در قطع طریقی میخواد بگه. میگه اگر کسی قطع پیدا کرد به یک امر واقعی ولی آدم قطعی بود، این قطعش به درد نمیخوره. ما میگیم چرا؟ سه احتمال داره. ان اوریده اشاره به سه احتماله. این آقایی که این حرفو زده آمده گفته قطع قطع در قطع طریقی معتبر نی، سه احتمال داره. ان اوریده بذالک، احتمال اولش خیلی ناجوره. اگر واقعا آقای کاشف الغطا که میگه معتبر نی، این احتمال اولی مرادش باشه که خیلی ناجوره، خیلی حرف باطلیه. اگر احتمال دوم و سوم مرادش باشه، اون رو یه خود میشه درستش کرد. پس دقت کردید آقا، اگر قطع موضوعی مرادش باشه، در قطع موضوعی به یه قطع قطع اعتبار نداره، حرف خوبیه. اما اگر نه، با اون قرینه‌ای که ما استفاده کردیم فهمیدیم در قطع طریقی میخواد بگه قطع قطع تا معتبر نی. اگر مرادش اینه سه احتمال داره. احتمال اولیش اگه باشه که خیلی حرف ناجوریه، که اگر آقای کاشف الغطا که میگه قطع قطع تا در قطع طریقی معتبر نی، احتمال اول مرادش باشه خیلی ناجوره. اما اگر احتمال دوم یا احتمال سوم مرادش باشه، اونجا رو میشه توجیه کرد. مثل این که ظاهرا دیگه نمیرسیم، فقط من از خارج عرض بکنم، احتمال اول که خیلی ناجوره اینه، بگیم این آقا میگه این قطع در حین قطعش مثل شاک میمونه، خیلی حرف ناجوریه. الان یک کسی قطعه، خب این آدم قطع قطع پیدا کرده به حرمت توتون، بله، وقت بیاییم بهش بگیم نه خیر آقا تو قطعی، این قطعت به درد نمیخوره، تو اصالت البراءه جاری کن، تو ولو قطعی ولی معامله شک باش بکنی، بگیم تو اصالت البراءه جاری کن. یا یه نفر تو نماز قطع پیدا کرده سه رکعت خونده، بگیم نه آقا چون تو قطعی شک به این قطعت اعتنا نکن. انشالله بقیهش فردا یه دو سه کلمه میخوام صحبت بکنم راجع به آقایون که دیرشون میشه تشریف ببرن. من نمیخواستم صحبتی بکنم، اما از کردیم یه جیرو شد که خلاصه چون گفتم الباطل و یموت و به ترک ذکره هیچی نگی. ولی دیروز بعد درس یه آقای اعلامیه ای داد به من، حالا نمیدونم مال درس بود ندیدمشون، گفتم اگه گفت اینا رو جواب بدی، گفتم اگه مسئله سیاسی باشه جواب نمیدم، گفت نه مسئله شرعیه. ما رفتیم تو خیابون تا نگاه کردم خط اولش رو فهمیدم. این آقا خلاصه این اعلامیه‌اش اینه، میگه تمام نمازایی که مسلمونا از روز اول تا امروز خوندن همه نمازشون باطله. شیخ انصاری ها نمازشون باطله، علامه ها، شهید ها، سید ابن طاووس ها، شیخ طوسی ها، حسابسا مرحوم صدوق، فرض کنید که مجلسی اول، تمام اینها نمازشون باطله. چرا؟ برای اینکه میخونن صراط الذین انعمت. من فهمیدم حرفای چهارشنبه منو میخواد رد کنه. برای اینکه اینا تو نمازشون چی میخونن؟ میخونن صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نمازشون باطله. چرا؟ برای اینکه امام صادق فرموده باید به قرائت ابن مسعود بخونی. ابن مسعود چی میخونه؟ میخونه صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. پس هر کس نماز غیر از این بخونه گمراه هست و باطل. بعد یه نفر ازش سوال میکنه، میگه پس این روایت هیچ کس ندیده؟ میگه نه ندیدم، فقهام ندیدن، اون وقتا روایت در دسترس نبوده، این روایت رو ندیدن و حالا ما دیدیم. به شما اعلام میکنین از خدا بترسین، دیگه ناره من میگم از خدا بترسین، از امروز دیگه غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین بخونین و الا گمراهید، نمازاتون باطله. این آقا به من گفت گفته جواب